قرار شده یا باید اجاره بده یا باید بفروشه. این نرخ باید اصلاح بشه و گام نخستش هم بحث همین زیر ساخت اطلاعاتیه. تا زیر ساخت اطلاعاتی نباشه مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نخواهد شد، اثری نخواهد داشت، حتی با اون شرطی که بگیم اصلاح بشه.
بله.
چون بالاخره عددش هم بالا بود، باید یه مکانیزم اجرایی داشته باشه. مالیات بر افزایش قیمت، یا بحث مالیات بر عادی سرمایه، یا تحت عنوان سی جی تی هم که در دستور کار مجلس هستش و انشالله که به زودی تصویب میشه، این هم پیش نیازش سامانه اطلاعاتی هستش. یعنی اگه این سامانه اطلاعاتی اجرا بشه، قطعا ما خیلی از اون سیاستایی که مد نظر هست میتونه تو بازار مسکن اعمال بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای لیاتی، از اینکه با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشید. ممنونم.
سلامت باشید. با جناب آقای فرشید لیاتی صحبت کردم، کارشناس حوزه مسکن، در خصوص معضلاتی که بحث اجاره بها داره و طرحی که نیمه تمام باقی مانده. در روزهای گذشته مباحثی در رسانه‌ها پیرامون طرح مجلس شورای اسلامی درباره فضای مجازی با عنوان صیانت از حقوق کاربران مطرح شده و گفته میشه که این طرح به دنبال مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی، مجازات استفاده کنندگان از فیلتر شکن و خلاصه حاکم کردن یک فضای پلیسی بر فضای مجازی کشوره. در این خصوص و جزئیات این طرح میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای سید علیرضا آل داوود، کارشناس محترم فضای مجازی. آقای آل داوود سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
به نام خدا، از ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما محترم، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای آل داوود، از این طرح و جزئیاتش بیشتر برای ما و شنوندگان می‌فرمایید؟
ببینید، طرح صیانت از حقوق کاربری در مجلس واقعا یک طرحی هستش که اگر یک مثال ما الان در فضای مجازی کنشگری داشته باشیم، می‌بینیم که واقعا با یک فضای کاملا بی‌قانون، بی‌ضابطه و حاشیه رو به هستیم که هر کسی در این فضا هر کاری دلش می‌خواد انجام میده و متاسفانه چه تعداد زندگی هایی که با انتشار تصاویر خصوصی خانواده هاشون، دخترانشون، همسرانشون، در چه شایعاتی که بر ضد افراد مختلف اینجا پخش شده، یا حملات تروریستی که به کشور شد در سال 96-97 از بستر پیام‌رسان تلگرام که در همین بستر فضای مجازی رها شده بود، که مردم از ما خاطرشون هست که حمله تروریستی در حرم مطهر هست ما محمد الله علیه و مجلس شورای اسلامی و رژه احواز، خب حاصل یک قسمت زیادش حاصل این فضای مجازی رها شده است. یا از این طرف در دوران کووید 19 شما شاهد هستید که الان با اینکه همه نوجوانان ما مجبورن از فضای مجازی به خاطر فاصله گذاری اجتماعی و اینها استفاده بکنن، خب متاسفانه در یک فضایی حضور دارن که خانواده ها بسیار نگران هستن برای فرزندانشون، و ما در این چند وقت هم شاهد انتشار محتوای ضد فرهنگی که هم با آداب و رسوم کشورمون هیچ سنخیاتی نداشته، هم با حوزه عقیدتی و مسائل اعتقادیمون، که متاسفانه در این فضا شاهد هستیم که خیلی راحت هم افراد ترور شخصیت میشن. ببینید، این طرح صیانت کاربری به دنبال فیلتر کردن فضای مجازی نیست، به دنبال محدودسازی نیست، به دنبال پیاده سازی یک قانونی هستش که وقتی من پدر و مادرانی که در این فضا هستن میخوان فرزندشون از آموزش آنلاین استفاده کنه، از فرصت‌های فضای مجازی استفاده بکنه، خیالشون راحت بشه مثل بقیه کشورهای پیشرفته. ما چرا نباید مثل آلمان و آمریکا و کره جنوبی و انگلیس یک قانون خوبی داشته باشیم برای فضای مجازیمون که برای کودک و نوجوان ما اینجا خطر به وجود نیاد یا برای خانواده های ما خطر به وجود نیاد. ببینید ما الان در این فضای مجازی که داریم زیست میکنیم و محل زیستمون هست حتما قانون نیاز داریم. شما الان در نظر بگیرید در همین روزایی که برق مثلا میره سر چهارراه چراغ راهنمای رانندگی ما خاموش میشه، یک چهارراه اگر یک برقی ازش قطع بشه در مثلا فرض کنید 10 دقیقه، ببینید چند تا خیابون مسدود
میشه، بی‌نظمی حاکم میشه دیگه. بله
بی‌نظمی حاکم میشه. حالا یه سوال، ما در فضای مجازی که الان داریم زیست میکنیم، محیط زیست جدید ماست و هیچ گریزی هم ازش نیست، اتفاقا ما اینجا بیشتر فرصت میبینیم تا تهدید. نباید اینجا واقعا قانون داشته باشه، نباید واقعا ما فکر بکنیم به فضایی که الان داره به ما آسیب‌های جدی در حوزه مسائل اجتماعی میرسونه.
آقای آل‌داوود، شما اشاره فرمودید به کشورهای دیگر و قوانینی که اونجا حاکم هست. من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم چند روز پیش در کشور اسپانیا دسترسی به فیسبوک ظاهرا یک محدودیت‌هایی براشون قائل شدن، چرا که اونها قوانینی دارن، میگن اگر که یک پلتفرمی بیش از مثلا 2 میلیون نفر کاربر داشته باشه، اونها الزاما باید نمایندگی در اون کشور داشته باشن و اون نمایندگی پاسخگوی کنش‌های اتفاق افتاده در اونجا باشه. ما در کشورمون آیا این قانون رو داریم یا نه، و اگر داریم چرا بهش عمل نمیشه، اگر نداریم چرا این قانون رو نمیگذاریم؟
چند تا نکته مهم بهتون بگم. اتحادیه اروپا از سال 2000 میلادی کمیسیون سیانت از کودکان آنلاین نداشته.
بله.
اتحادیه اروپا از سال 2012 به این طرف که این چند وقت هم خیلی در رسانه‌های دنیا حداقل در 2 ماه گذشته دوباره این خبر وایرال شد که داده‌های مردم در اتحادیه اروپا رو چرا آمریکایی‌ها، یعنی آژانس امنیت ملی آمریکا، سرقت کرده از طریق کشور دانمارک. که این خبر رو همه شنیدن. یک قانونی داره اتحادیه اروپا، علاوه بر این حکمرانی مجازیش رو اروپایی‌ها دیگه بعد از اون داستان‌هایی که و اسنادی که اسنودن افشاگری کرد در خصوص شنود مردم و اطلاعات مردم در اتحادیه اروپا، مخصوصا خانم مرکل که صدر اعظم آلمان بود در سال 2012 بعد، شما شاهدید که اتحادیه اروپا رفته یک شبکه ملی برای خودش را انداخته که بهش میگه حالا شبکه اروپایی، و اجازه نداده دیگه سرویس های آمریکایی بیان اطلاعات مردم در اتحادیه اروپا را سرقت بکنن و مسیریابی بشه اون داده ها. یک دو، یک قانونی دارن اتحادیه اروپا که من واقعا درخواست میکنم از شنوندگان از برنامه و کسانی که منتقد این قانون که الان در مجلس هست هستن، این قانون اتحادیه اروپا به اسم GDPR The General Data Protection Regulation، قانون حفاظت اطلاعات عمومی بر خط اتحادیه اروپا را یک بار مطالعه بکنن، ببینن در فضایی که جنگ شناختی حاکم هست، جنگ شناختی هم با داده های مردم، داده هایی که از کفیلی کشور جمع آوری میشه شکل میگیره در یک کشور، و
مثلا الان دنیا دنیای داده کاویست.
بله دنیا دنیای داده کاویه، و اگر داده های یک کشور از طریق ابزارهای هوشمند، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها اینجا توسط یک کشوری مثل آمریکا که در واقع دشمن خونی کشور ماست، که همگان در موضوع برجام دیدن دیگه، ما تو موضوع برجام دیگه هر چی داشتیم رو به آمریکایی‌ها دادیم و شما دیدید که به راحتی پاره کردن برجامو و ازش خارج شدن، به هیچ کی پاسخگو نبودن، عین یه جنگلی که کاملا یه قانون جنگل رو شاکمه دیگه. ته ماجرای اعتماد کردن به آمریکا و اینکه حسنیت ما خواستی نشون بدی به آمریکا برجام بود دیگه. خب حالا چرا باید داده های مردم ما، که البته این رو شما میگم داده های ما در حوزه اجتماعی فرهنگی، داده های هویتی ما بسیار اگر دست دشمن ما، دشمنی مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی بیفته، بسیار برای آینده ما خطرناکه، بسیار برای نسل بعدی ما خطرناکه. چرا باید نسل ما که مجبور شده به خاطر کووید 19 بیا تو اینستاگرام، بیا توی تلگرام، بیا تو واتساپ، بیا تو فضای مجازی، ما شاهد باشیم یه خواننده متعفن فراری از کشور ما یه کلیپی اونجا منتشر بکنه که خانواده‌ها تن و بدنشون بلرزه که آقا چگونه جلوگیری بکنیم بچه ما این آهنگ رو نشنوه و اون کلیپ رو نره ببینه. ببینید اینا مسئله‌ای که کف جامعه مردم و به خصوص خانواده‌ها واسش نگران هستن. خب حالا برای این نگرانی باید چیکار کرد؟ ما میخوایم دقیقا کاری که اتحادیه اروپا انجام داده رو انجام بدیم. اتحادیه اروپا اومده میگه آقا سرویس خارجی اگر میخواد فعالیت بکنه، یک باید دفتر حقوقی داشته باشه. دو، باید گمنامسازی داده و فراموشی اطلاعات رو طبق قانون GDPR رعایت بکنه. نباید با اطلاعاتی که از مردم یک منطقه جمع‌آوری میکنه در سطح اتحادی اروپا، فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ و تلگرام، نباید با این داده ها مثلا یه شخص خاص بسید یا نقاط قوت ضعف تهدید فرصت یه منطقه یا یک کشور رو به دست آورد، به داده های اقتصادیشون رو به دست آورد. من به این زائقه نباید طبق داده کاری زائقه رو به دست بیاره و بعد از این که این زائقه رو به دست بیاره دقیقا توسط همین پلتفرم ها با هوش مصنوعی میاد زائقه سازی
آسیب میزنه. بله،
این موضوع موضوع بسیاره. پس ببینید، من چند تا تاکید بکنم. کسانی که معتقد این طرح هستند، ببینید دو هفته گذشته براشون نسخه سال 97 این طرح رو منتشر کردن که کاملا بی اخلاقی بود و اصلاح شدن.
بله،
یعنی نسخه سال 97 ش گرفته تا الان 4 بار حداقل بنده اطلاع دارم
شده
این طرح.
آقای داوود 20 ثانیه بیشتر فرصت ندادم جمع‌بندی بفهمم.
فقط جمع‌بندی می باشه. این طرح به دنبال فیلترینگ نیست، این طرح به دنبال محسوس سازی نیست. اتفاقا این طرح به نفع مردم تموم میشه. کسانی که تولید محتوا میکنن تو این طرح برایشون هزینه در نظر گرفته شده که شما بیا اینجا تولید محتوا بکنی بهت پول بدن، چون که دلالان پهلوان این پولا بخورن، ما میخوایم این پولو بدیم به مردم.
بسیار.
و مردم زیست سالم در این فضا داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما، ممنونم بابت توضیحاتتون و اینکه با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای سید علیرضا آل داوود، کارشناس فضای مجازی. التهابات اخیر افغانستان و موضوعاتی که اتفاق افتاده و رویکردهای مختلفی که در مورد افغانستان وجود داره موضوعی است که به اون خواهیم پرداخت. مشاور امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که دولت این کشور مصممه تا یک دولت مشارکتی با طالبان تشکیل بده. این موضوع رو می‌خوام بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای یزدان پناه، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه تهران. آقای یزدان پناه، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم برنامه رادیو رویداد عرض سلام و احترام دارم.
بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. جناب یزدان پناه، آیا ایجاد یک دولت مشارکتی در واقع در افغانستان، مشارکت طالبان، به نظر شما با وجود نگاه‌های جناح‌های مختلف سیاسی آیا شدنی است؟
ببینید، اگر فرضم بر تشکیل یک دولت فراگیر با حضور همه گروه‌ها باشه، اعلامش در این شرایط نشان دهنده ضعف حکومت قانونی کشور افغانستانه. یعنی یه جورایی از موضع ضعف و استیصال، چون طالبان در واقع تمام میز گفتگو رو به هم زدن، اومدن دوباره دست به سلاح بردن و بخش قابل توجهی از کشور رو اشغال کردن، در تصرفشون دارن و الان هم در دروازه‌های جنوبی شهر کابل دارن می‌جنگن برای تصرف شهر کابل، که این روند دیگه ادامه داره، بعیدم نیست تا دو سه هفته آینده اینا موفق بشن کابل رو هم به تصرف در بیارن، مگر اینکه در واقع نیروهای خارجی با محوریت آمریکا علیه طالبان ورود پیدا بکنن. بنابراین اون چیزی که مسلمه، برآیند گفتگو در دو سال اخیر هم ادامه داشت دیگه، نشان داد که طالبان واقعا از یک تکنیک حرفه‌ای استفاده کرد. 9 دور مذاکرات متعدد در دوحه قطر و جای دیگه برگزار کرد، بعد مذاکرات مسکو رو در واقع تحریم کرد و تو این فضا شرایط رو به گونه‌ای فراهم کردش که توانست در واقع بیش از 5000 نظامی خودش رو، اعضای خودش رو از زندان‌های افغانستان آزاد بکنه و اینا که آزاد شدن بلافاصله سلاح به دست گرفتن. یعنی طالبان از میز مذاکرات خارج شد. وقتی یک شرایطی که الان تو این کشور حاکمه، من به نظر من نشان دهنده فهم غلط دولت مردان فعلی افغانستان هستش که فهم درستی از تحولات سیاسی این کشور ندارن. چرا که اگر چنین چیزی بود نباید الان مشاور امنیت ملی کاخ ریاست جمهوری افغانستان باید میومد این موضوع رو اعلام میکرد. مسلمه این نشان دهنده ضعف سیستم فعلی افغانستان و دست برتر طالبان است که من استنباطم اینه و تحلیلم اینه که اگر طالبان همین روند رو ادامه بدن، مطمئناً هیچ مذاکره‌ای رو نخواهند پذیرو و خودشون در واقع غالب میشن و کشور افغانستان رو مجدداً به طور کامل در دست میگیرن و اینکه آینده سیاسی افغانستان چی بشه قطعاً با این وضعیت دوباره در یک بحران عمیق سیاسی و امنیتی فرو خواهد رفت.
آقای دکتر یزدانپناه، این اتفاقات پیش آمده به ویژه حالا این نکته‌ای که الان شما هم بهش اشاره فرمودید رو چقدر میشه مبتنی بر نگاه ویژه‌ای که اشرف غنی نسبت به امریکا داره دونست و چقدر امریکا رو شما بازیگر اصلی این صحنه میدونید و رفتن به سمت طالبان رو چقدر نقش آمریکا رو پررنگ میدونید با توجه به اینکه مثلا حالا حتی نمایشی هم شده نیروهاش رو یه بخشیشون رو جابجا کردن از افغانستان؟
ببینید، آمریکایی‌ها سه تا سناریو رو در افغانستان دنبال میکنن. به نظر من این در این فرایند حتی اونها طالبان رو هم دارن محک میزنن. استنباط آمریکایی‌ها این هستش که میخوان بدونن بعد از 20 سال ظرفیت نظامی طالبان به کجا رسیده و اینا واقعا چقدر نیرو دارن و چقدر سلاح و چقدر پشتیبانی دارن. بر همین مبنا اینها دارن دنبال میکنن این رویه را تا یک محک جدی توان لوجستیک و نظامی طالبان را داشته باشن. سناریو دومشون اینه که در واقع اثبات بکنن که بدون حضور ما افغانستان همچنان صحنه درگیری و ناامنی و این کشور بدون حضور ما ثبات پیدا نخواهد کرد، تا بهانه‌ای باشه که بدون کوچکترین امتیازی که به دولت مردم و مردم افغانستان بدن، دولت افغانستان و مردم افغانستان بدن، تو این کشور باقی بمونن. سناریوی سومشون که یک سناریوی طولانی مدته با اهداف بلند مدت استراتژیک، باقی ماندن در منطقه‌ای که دقیقاً قطب رصد رقبای جهانی اونها یعنی روسیه، چین و هند به حساب میاد. پاکستان یه همچین شرایطی رو برای آمریکایی‌ها داره. آمریکایی‌ها این سه تا سناریو رو دنبال می‌کنن. بنابراین استنباط من اینه که طالبان امروزی که هیچ فرقی با طالبان مدل 1997 ندارند، 1998 ندارند، زمانی که افغانستان رو کامل اشغال کردند، بلکه همین طالبان هم با همه این ادعاهاش و این وضعیتی که الان چراغ سبزش نشون داده شده و تونسته یک سلطه سرزمینی عجیب غریبی دوباره تو افغانستان پیدا بکنه، اینها هم ابزار دست آمریکایی هاست. نکته قسمت اول سوالتون بحث دولت آقای اشرف غنی. ببینید، دولت آقای اشرف غنی دولت روی باده. این دولت اصلا توانمندی لازم رو برای کنترل کامل کشور افغانستان نداره. زمینی که بزرگترین ضعفشون اینه که تقریبا اکثر اعضای اصلی این دولت دوتابیتی هستن، دولتی که در واقع در ماه نصف ماه رو در خارج از کشور افغانستان باشن. تو کشورهایی که تابعیت دارن از این دولت نمیشه انتظار داشت که بتونه فضای سالم مدیریتی پیدا بکنه و کشور رو کنترل بکنه. خیلی طبیعی است که اوضاع داخلی افغانستان از دستش خارج بشه و من اعتقادم اینه که حتی اگر این طالبان جدید یه جوری مهارم بشن، دیگه فرصتی برای ادامه این دولت نخواهد بود و شاید ما در افغانستان شاهد انتخابات زودرس ریاست جمهوری هم باشیم.
آقای دکتر، یکی از مؤلفه هایی که نباید چشم پوشی کرد ازش نیروهای مردمی هستن که حالا به هر حال الان مسلح هم شدن در افغانستان. نقش این نیروهای مردمی رو در این حوزه چطور ارزیابی میکنید؟
شاید تنها چیزی که بتونه افغانستان رو از دست طالبان و ظهور مجدد اونها نجات بده همین نیروهای مردمی است، به شرطی که از یک مرکز فرماندهی مقتدر و جسوری برخوردار باشه. متأسفانه ارتش پاک افغانستان نشان داد که این توانمندی را نداره و شرایط برای شرایط سختیه. لذا اون چیزی که مسلمه این نیروها بدون هماهنگی ستاد مرکزی و فرماندهی مشخص نمیتونن خیلی موفق باشن.
آیا فکر میکنید، پیش بینی میتونید بکنید که آیا اتفاق میتونه بیفته؟ یعنی میتونن ذیل یک فرماندهی مشخص، حالا از این چهار جنبه‌ای که چهار جبهه‌ای که دارن عملیات میکنند، به ذیل یک فرماندهی برن و بتونن روبروی طالبان بیستن؟
شاید این اتفاق بیفته، اما با توجه به جغرافیای سخت افغانستان در شرایط فعلی خیر سفارایی اونا در جلوی طالبانی که با قدرت و جسارت اومدن امکان پذیر نیست و ما باید فعلا در کوتاه مدت شاهد جولان طالبان در عرصه جغرافیایی افغانستان باشیم.
بسیار خوب. آقای دکتر یزدانپناه، اگر بپذیریم که دولت مشارکتی قرار هست اتفاق بیفته و شکل بگیره در افغانستان با حضور طالبان، چه آینده‌ای رو برای افغانستان میشه پیش بینی کرد در کوتاه مدت و در بلند مدت؟
ببینید در کوتاه مدت قطعا دولت مشارکتی شکل نخواهد گرفت. باید ببینیم واکنش نیروهای خارجی در این کشور چه خواهد بود، از جمله آمریکا چه سیاستی رو در اولویت قرار خواهد داد. در وهله دوم اگر هم این فضا فراهم بشه باید به رأی عمومی مردم گذاشته بشه. در غیر این صورت مغایر با قانون اساسی فعلی افغانستان و امکان چنین فضایی برای افغانستان مخصوصا اینکه طالبان دست برتر دارن به وجود نخواهد آمد. شما تردید نکنید اگر کابل به دست طالبان بیفتد تقریبا تمام سیاستمداران فعلی افغانستان رو قلقم خواهند
کرد. الان تقریبا فکر کنم تو 50-60 کیلومتر چیزام هستن کابل هستن.
وارد جنوب کابل شدن. یعنی از جنوب کابل در دست این طالبان هست. بله.
پس احتمال سقوط کابل هم هست.
بله مترسدن ببینن آیا سیاست آمریکا مبنی بر این هست که اینا وارد کابل بشن یا خیر. اگر اون وقت چراغ سبز بگیرن مسلما کابل رو هم به تصرف خودشون در میارن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر یزدان پناه از اینکه با ما همراه بودین. براتون روزی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون.
خداحافظ. خداحافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر یزدان پناه، کارشناس مسائل سیاسی. یکی از موضوعاتی که از زمستان سال گذشته سرخط خبرها بود بحث بودجه 1400 بود که در رفت و برگشتی که بین مجلس، دولت و شورای نگهبان اتفاق افتاد نهایتاً اون بودجه تصویب شد با اصلاحاتی، اما به هر حال باز هم نکات خیلی زیادی رو اهل اقتصاد بر اون داشتند و اخیراً هم نمایندگان مختلف مجلس هم اظهاراتی در این خصوص داشتند و حالا با توجه به اینکه دولت بعدی هم تکلیفش مشخص شده و از ماه آینده دولت زمام امور رو در دست خواهد گرفت، گمان زنی های زیادی در خصوص حتی احتمال ارائه لایحه متمم برای بودجه پیش بینی میشه. در این خصوص میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی که پای خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سعدوندی سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بهزادی سر و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، ظهر شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراهید. آقای دکتر، راه پیش روی دولت جدید با توجه به بودجه 1400 که حالا من مقدمه ای هم عرض کردم خدمت شما و شنوندگان و حضور یک کابینه که به هر حال پیش بینی میشه که باید کابینه قوی باشه که بتونه مسائل اقتصادی کشور رو هدایت بکنه، برای این طی این مسیر چه پیش بینی شما دارید و دولت آینده چی کار باید بکنه با این لایحه بودجه که خیلی روش حرف هست؟
بله، خب وقتی که لایحه در حال تصویب بود در مجلس بنده بارها در این مورد هشدار دادم، خدمت عزیزان متأسفانه شنیده نشد. لایحه پیشنهادی دولت با کمترین اصلاحات متاسفانه توسط مجلس تصویب شد، لایحه کاملا انبساطی و لایحه‌ای که تورم‌زا خواهد بود و من توضیح دادم که اگر قرار لایحه برای دولت تنظیم بشه نباید اینطور باشه که درآمدهای مالیاتی ابتدای سال یا کلا درآمدهای دولت در ابتدای سال هزینه بشه و دولت بعدی با مشکلات جدی مواجه بشه و کشور با مشکلات جدی مواجه بشه.
بله.
متاسفانه اتفاق افتاد این بود که در واقع اصلاحات جدی در لایحه بودجه صورت نگرفت. الان به نظر من حتی با متمم هم درست نمیشه. یعنی به نظر بنده باید مجدداً لایحه بودجه برای شاید 7 ماه لایحه بودجه جدیدی باید آماده بشه، وگرنه عواقب تورمی شدیدی خواهد داشت این بودجه و به رشد و توسعه هم نخواهد انجامید.
الان به هر حال الان بعد 4 ماه این بودجه داره عملیاتی میشه آقای دکتر، آیا به نظر شما این مسیر میتونه اتفاق بیفته و کشور رو به صلاح ببره تا انتهای سال 1400؟
بله، من فکر میکنم که با مشکل مواجه خواهیم شد. از اول هم چنین پیش بینی میشد. من فکر میکنم دولت جدید با مشکلات جدی مواجه میشه. برداشتم این است که احتمالاً دولت هنوز، یعنی دولت جدید هنوز خیلی متوجه عمق مشکلات کشور نیستند. متاسفانه دولت در 8 سال گذشته، دولت مستقر، سعی جدی داشت در تعویق مشکلات.
بله.
این تعویق مشکلات مثل سیاست‌های تعویق تورمی بوده، مثل سیاست تعویق افزایش نرخ ارز بوده، مثل سیاست تعویق افزایش قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی بوده. و اینها کشور رو به نقطه‌ای میرسونه که از اون به بعد دیگه چاره‌ای نیست و باید یکی پس از دیگری عواقب سنگین سیاست‌های گذشته رو بپردازیم. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید تا روزی که تونستیم سعی کردیم سیاست سرمایه‌گذاری در صنعت برق رو به تعویق بندازیم، سعی کردیم که اصلاح قیمتی رو به تعویق بندازیم و اصلاحاتی که در صنعت برق نیاز بود برای سالیان سال ما متأسفانه به تعویق انداختیم. حتی در طی دو سه ماه گذشته از منابع آبیمون استفاده کردیم، الان به جایی رسیدیم که فقط باید ابراز شرمندگی بکنیم، اون رو هم داریم به تعویق میندازیم. در مورد بودجه هم همینطور هست، امیدوارم که کار به جایی نرسه که فقط شرمندگی باقی بمونه.
آقای دکتر، یکی از نکاتی که حالا من خاطرم هست که از پاییز پارسال هم خیلی بحث روش بود و عزیزان کارشناسان محترم اقتصادی هم مثل شما هشدار اون رو میدادن، نظام بودجه نویسی کشور هست. این ماجرا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و آیا میتونه به عنوان کمکی در راه اتفاقات کوتاه مدت به دولت بکنه یا نه؟
بله، ببینید، مسئله اصلی که ما 50 سال مشکل داشتیم، ما طولانی ترین دوره تورمی رو در تاریخ بشریت داشتیم.
بله.
کشوری بوده، الان کشوری هست که تورم های بسیار بالا داره که تحت عنوان هایپر اینفلیشن یا ابر تورم میشناسیم. ولی این کشورها هم به تدریج درس میگرفتن و اصلاح میکردن سیستم رو. یعنی به عنوان مثال آلمان بین دو جنگ مشکل ابر تورم داشته، کشور مجارستان بعد از جنگ جهانی دوم مشکل ابر تورم داشته، کشور زیمبابوه، کشور ونزوئلا، کشور آرژانتین و برزیل در دهه 1980. اما همه اینها کم کم درس گرفتند و سعی کردند که نظام جدیدی رو پای ریزی کنند، به روی بیاورند به تجربه بشری، به علم روز اقتصاد در دنیا روی آوردند. و الان حالتی شده که شما ملاحظه می‌فرمایید که همسایگان ما به خوبی میتونن تورم رو کنترل کنن. امیدوارم یک روزی به کشور روسیه، کشور افغانستان و حتی کشور عراق برسیم. اما ما سعی کردیم، عرض کردم 50 سال همون سیاست‌های گذشته رو ادامه دادیم. مهمترین مسئله که در زمینه بودجه‌ریزی لازم هست اتفاق بیفته، و جالب اینجاست که برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری اشاره می‌کردن به این موضوع ولی در نهایت به فراموشی سپرده شد، و اون موضوع تفکیک بودجه ارزی از ریالی است. تا زمانی که ما به بهانه درآمد ارزی سعی می‌کنیم پای پولی ایجاد کنیم، مشکلات پا برجا خواهد بود. امیدوارم که گوش شنوایی باشه.
آقای دکتر، یکی از نکاتی که خیلی بحث روش میشه بحث زیاندهی شرکت‌های دولتی هستش، که حالا مثلا در سال 98 57 هزار میلیارد تومان زیاندهی داشتن و حالا پیشبینی امسال هم روی 100 هزار میلیارد تومان هست. به نظر شما دولت جدید حالا با همراهی مجلس چطور میتونن ورود توی این حوزه داشته باشن؟
بله، این باید بررسی دقیق‌تر انجام بشه. دلیلش این هست که اندازه شرکت‌های دولتی مساوی نیستند. برخی از شرکت‌های دولتی بسیار بسیار بزرگتر هستند و این زیان‌ها بسیار بزرگتر هست، و برخی از اینها که زیان می‌دهند نقش حاکمیتی دارند. دقیق می‌فرمایید.
بله.
شما مثل این هست که بفرمایید که مثلا وزارت آموزش و پرورش یا وزارت بهداشت یا قوه قضاییه وزارت دادگستری در حال زیاندهی هستند. خب اینها نقش حاکمیتی دارند.
بله.
اینها که نباید سود بفروشن، اینها اتفاقا باید اتفاقا بودجه تخصیص پیدا کنه به این دستگاه‌ها، به دستگاه‌هایی که نقش حاکمیتی دارن. این هست که انقدر راحت نیست عمومی سازی، و اگر بخواستید من شعار بدم خیلی راحت بتونستم خدمتتون عرض کنم بله مثلا همه شرکت‌های دولتی باید خصوصی بشن، ولی مسائل پیچیده‌تر از این حرفاست. از اون طرف هم بالاخره عزم جدی برای اصلاح نبوده. اینکه مثلا شرکت پالایش و پخش ما زیان‌های جدی میده، خب این قابل اصلاح بود، واقعا کل نظام انرژی کشور رو میشه اصلاح کرد به سمتی که بریم به سمت شکوفایی، بریم به سمت ایجاد اشتغال، بریم به سمت رفع تورم، بریم به سمت امها فقر، به سمت برابری بیشتر در اقتصاد.
بله.
میتونیم به این سمت هم حرکت کنیم که اتفاقا کشور دیگه از ما آموختن.
منتها باید ارادش وجود داشته باشه دیگه.
بله، هدفمندی یارانه ها و یارانه نقدی رو ما اول شروع کردیم ولی ادامه ندادیم، متوقفش کردیم، سرکوبش کردیم، منکوبش کردیم، بی اعتبارش کردیم.
بله.
بقیه کشورها الان دارن همون سیاست رو دارن الان اجرا میکنن.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر.
خیلی خوبی وجود داره.
بله، خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودین و استفاده کردیم از نظرات شما. براتون آرزو موفقیت میکنم.
موفق باشید.
خدا یار نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر یزدان‌پناه، کارشناس دکتر سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص بودجه 1400. فرصت ما رو به اتمام هست. خیلی سپاسگزارم از اینکه با یکی دیگه از برنامه‌های رویداد تا انتها با ما همراه بودیم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. روز خوش، خدا نگهدار.